به نظر من هرچند تغییرات سیاسی محدودی ایجاد شده و در ادامه هم افزایش خواهد یافت، اما افزایش دوگانگی ها رو نمیشه با مفهوم مصلحت توضیح داد، نه اینکه فکر کنیم یک تحول فراگیری در راه. در واقع اگه توجه کنیم، نزاع همیشه بین دولت‌هایی که به مردم و خواسته هاشون نزدیک تر بودن با هسته اصلی حاکمیت در جمهوری اسلامی وجود داشته. در دوره آقای خاتمی که ظاهرا دولتشون به خواسته های عموم مردم نزدیکتر بود، این تضاد و تنش و دوگانگی بیشتر احساس میشد و در دوره آقای روحانی هم تا حدی این احساس خواهد شد. حتی اگر به یاد بیاریم در دوره آقای احمدی‌نژاد با وجودی که رهبری نظرش به دولت ایشون و خود ایشون نزدیک‌تر بود، هم می‌بینیم که چنین تنش‌هایی وجود داره، با اینکه ایشون از همین حمایت همه‌جانبه برخوردار بود از جانب هسته اصلی حاکمیت.
آقای قاضیان، در چند وقت اخیر شاهد یک سری اتفاقات دو سویه در جامعه ایران بودیم. در حالی که مثلا برخی از زندانیان سیاسی آزاد میشن، در جای دیگه مثلا بعضی از فعالیت‌های سیاسی مدنی محدود میشه، یا مثلا در حالی که صحبت از اجازه خوندن به زنان مطرح میشه، در جای دیگه گشت ارشاد همچنان به حوزه خصوصی افراد وارد میشه و دخالت میکنه. خواستگاه حالا این دوگانگی آیا مطالبات معوقه مردمیه یا تغییر در بینش حاکمان سیاسی در ایران هست؟
حقیقتش این دوگانگی به یک در و به یک بین برمیگرده، یعنی که هم در درون ساختارهای جمهوری اسلامی تضاد و دوگانگی وجود داره، هم بین این ساختارها. مهمترین تضاد و دوگانگی بین ساختارها عبارت است از تضاد و تنشی که بین ساختار دوپایه جمهوری اسلامی وجود داره، یعنی بین نهادهای انتخابی و نهادهای انتصابیش. یعنی در یکی از این نوع نهادها باید به خواسته ها و اولویت‌های مردم بیشتر توجه بشه و در دیگری باید به خواسته ها و اولویت‌های حاکمان توجه بشه. وقتی این خواسته ها و اولویت‌ها در بین نهادهای انتخابی و نهادهای انتصابی سازگار نباشند، که اغلب هم همینطور هست، تنش و اختلاف پیش میاد. در داخل خود این نهادهای انتخابی انتصابی هم هر کدوم نوعی عدم انسجام و سازماندهی می‌بینیم که در درون خود اینها تضاد ایجاد می‌کنه. یعنی بخشی از نیروهایی که ساختارهای نهادهای حاکمیتی یا نهادهای انتصابی رو پر کردن، خودشون با هم اختلافاتی دارن، هم این اختلاف رو در بین نهادهای انتخابی ملاحظه میکنیم. وقتی این تضاد درونی با اون تضاد بین این دو تا ساختار همراه میشه، خب ما شاهد آشفتگی‌های بیشتری در جامعه هستیم که بازتابش رو در عرصه اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و حتی روابط بین‌الملل شاهد بودیم و باز هم شاهد خواهیم.
حالا آقای قاضیان، این روند دوگانه در حوزه‌های مختلف تا کجا میتونه پیش بره و چه پیامدهای مثبت و منفی برای جامعه ایران خواهد داشت؟
دو تا پیامد بسیار مهم داره که هر دوش از جهت منفی هستند. از یک جهت باعث درجا زدن حاکمیت و باعث درجا زدن کشور میشه به طور کلی، چون کارایی و راندمان سیستم رو میاره پایین. این درست مثل یه ماشینی که 3-4 تا فرمون و جهت داشته باشه و 3-4 نفر راننده سوار شده باشن و هر کدوم بخوان جهت متفاوتی حرکت کنن، ماشین فقط تکون میخوره ولی به جایی نمیره. و این به جایی نرفتن و درجا زدن رو شما در حوزه اقتصاد آشکارتر از هر جایی میتونید ببینید. الان تولید ناخالص سرانه ما به سال 1355 رسیده، یعنی گویی که ما در این 37 سال درجا زدیم. و وقتی این درجا زدن رو نگاه کنید با کشورهایی که در اون زمان همراه ما بودن، در سطح ما بودن یا عقب‌تر از ما بودن، مثل ترکیه، کره جنوبی، سنگاپور، مالزی، برزیل، آرژانتین و امثال اینا، و جایگاه و موقعیت اقتصادی کنونیشون رو ببینید، این فقدان کارایی سیستم خودش رو بیشتر آشکار میکنه. اما یک پیامد مهمتر هم داره و اون این است که این خواسته ها و مطالبات که در بین مردم میجوشه و نهادهای انتصابی نمیتونن بهش پاسخ بدن، باعث میشه که این خواسته ها متراکم بشه. یعنی ما با یک تراکمی از خواسته های معوقه روبرو هستیم، یعنی طلب ها و دیون به صورت تصاعدی افزایش پیدا میشن و به یک سیل مهیبی تبدیل میشن. این سیل میتونه همه رو در بر بگیره و به شکل ویران کننده همه چیز رو نابود کنه اگر به موقع بهش پاسخ داده نشه. تا به حال که بهش پاسخی داده نشه.